برنامه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون و موفقیت و شادکامی برای تک تک شما عزیزان. در مسائل پایانی مبحث فاعل بودیم، خدمت شما عرض شد که فاعل اصل اولوی و اولیه در آن این است که مقدمه بر مفعول بشود، لکن تقدیم مفعول بر فاعل گاهی اوقات جایز است در جایی که قرینه باشد. هر وقت که قرینه بود تقدیم مفعول بر فاعل جایزه، مثل ضرب زیدن امرون، این قرینه لفظی، یا قرینه معنوی مثل اکل کمسرا یحیی. خب اما در بعضی از موارد تقدیم فاعل بر مفعول واجب بود، سه مورد بود، و در برخی تقدیم خدمت شما مفعول بر فاعل واجب بود که این هم سه مورد بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته ای که باقی مانده این است که می‌فرماید در سه مورد مفعول هم بر فاعل و هم بر فعل مقدم می شود. وجوباً، یعنی به طور وجوب مفعول بر این دو مقدم میشه. مورد اولش در جایی است که مفعول صدارت طلب باشه. خب معلوم است هر چیزی که صدارت طلب است باید در آغازین و ابتدای کلام قرار بگیره و همین خاطر باید قبل از فاعل و فعل قرار بگیره. متاکان یقدم المفعول علی الفعل و الفاعل وجوبا فی ثلاثه مواضع، متاکان له صدر الکلام، زمانی که باشد برای اون مفعول صدر کلام، یعنی صدارت طلب باشد. نحو من رأیت، چه کسی را دیدی تو. من اسم استفهام است، مقدم شده است بر رأی که فعل است و بر تا که ضمیر فاعل است. دوم، متا وقع فعله بعد فاعل جزا فی جواب اما و لیس للفعل مفعول آخر و مقدمون. نحو اما الیتیم فلا تقهر. ابتدا عزیزان ترجمه رو خوب گوش کنید تا من بعد توضیح بدم براتون این مطلب رو. زمانی که واقع بشود فعل این مفعول بعد از فاعل جزا، فاعل جزایی که این خدمت شما فعل در اون جزا قرار گرفته در جواب امای تفصیلیه باشد. امای تفصیلیه خودش یکی از ادوات شرط است، حالا الان خدمتون توضیح میدیم. و لیس للفعل مفعول آخر، و برای فعل مفعول دیگری هم نباشد که خدمت شما که عرض بکنم مقدم شده باشد بر اون، هیچ مفعول دیگری هم نداره، فقط همین یه دونه مفعول است که آمده بین اما و بین فاعل جزاء در آمده. در چنین صورتی واجب است که این مفعول هم بر فعل و هم بر فاعل مقدم بشه، مثل عمل یتیم فلا تقهر. اما یتیم پس فلا تقهر، قهر نکن اون رو، خدمت شما که عرض بکنم ازش جدا نشو، مذمتش نکن، سرزنشش نکن، ناراحتش نکن. الان شما میبینید در اینجا یتیم بعد از امای تفصیلی آمده، جمله فلا تقهر جواب اماست، و فعلی که عامل این یتیم است بعد از فاء جزا در جمله جوابیه اما در آمده، لا تقهر. عامل چی هستش؟ یتیم. در چنین اسلوبی واجب است که ما مفعول را بر فعل و فاعل هر دو مقدم کنیم. اما اینجا توضیحی لازم هست که ممکن است که به ذهن شما عزیزان برسد که چگونه است که شما در اینجا مفعول رو اومدید بین اما و بین فا به عنوان فاصل قرار دادید، بین این دو در آوردید. آقایون گفتن اما نیابت از دو چیز کرده، یک نیابت از ادات شرط، دو نیابت از فعل شرط. اصل اما بوده مهما یک من شیئن فلا تقهر الیتیم، هر طور که باشد یتیم رو خدمت شما که عرض بکنم مذمت و سرزنشش نکن، ناراحتش نکن. خب مهما که ادات شرط باشد حذف شده، یکون هم که فعل شرط باشه حذف شده، اما نیابت کرده از این ادات شرط یعنی مهما و از این فعل شرط که یکون باشه. پس اما الان جانشین هر دو است. خب از اون طرف هم ما یک قاعده داریم که این قاعده مسلم است که دخول ادوات شرط مستقیماً بر جزا جایز نیست. حتما باید بین ادات شرط و بین این جزا که مصدر به فاء جزا هست چیزی فاصله بشود. خب تا زمانی که خود شرط است، خود شرط فاصله میشه. الان که شرط هم رفته، وقتی که شرط نیست، پس لازمش این میشد که اگر یتیم فاصله نشود بین اما و بین فا، اما خودش مستقیما بر فا داخل بشد و چنین چیزی جایز نیست. اما الیتیم فلا تقهر، اگر ما بگیم اما فلا تقهر الیتیم، در اینجا این اما که نائب از ادات شرط است مهما، کانه مستقیما و بیواسطه و مباشرتا بر فا داخل شده و چنین دخولی جایز نیست. لذاست که آقایون گفتن قطعا باید ما چیزی از اجزاء جواب رو بر فا مقدم کنیم تا فاصل بشود، جدائی بیاندازد بین اما و بین فا. حالا اون چیز پنج چیزه، در مانحنفی مفعوله. الان در اینجا مفعول که متعلق بود به جمله جواب آمد مقدم شد بر جمله جواب و فاء جزائیه تا فاصل بشود بین اما و بین فا، تا اما مستقیما بر فا داخل نشود. اما الیتیم فلا تقهر. خب حال که این گونه است، تقدیم این مفعول بر فعل و فاعل واجبه، دیگر ما نمیتونیم این رو ببریم اونجا، چون اون مطلوبمون حاصل نمیشه. خب انشالله که این رو هم کاملا گرفتید. اذا کان، مورد سوم، اذا کان ضمیرا منفصلا، زمانی که اون مفعول ما ضمیر منفصل باشه. اگر مفعول ضمیر منفصل بود بر فعل و فاعل مقدم میشه. خب نعبدک، اگر شما اومدید نعبدک خواستید ضمیر رو منفصل بکنید، باید مقدم کنید بر فعل و فاعل، باید بگید ایاک نعبد. چرا نمیتونید بگید نعبد و ایاک؟ چون در اونجا اتصال ضمیر امکان داره، انفصالش جایز نیست. میتونید بگید نعبدک، دیگه جایز نیست بگید نعبد و ایاک. اما وقتی که مقدم کردید بر فعل و فاعل، دیگر اتصال در اینجا امکان ندارد، حتما باید منفصل بیاد. پس در جایی که ضمیر منفصل آمد، ضمیر مفعولی، در اونجا حتما مقدمش میکنیم بر فعل و فاعل. خب مثل یاک نعبد، که البته شما میدونید که تقدیم هر چیزی که حقش این بود که مؤخر باشد، تقدیم و ما حق و تأخیر، آقایون میگن یفید الحصر. لذاست که شما که در اینجا میگید فقط تو را میپرستیم، این فقط رو از همین تقدیم ایاکه استفاده کردید، این حصر رو از همین تقدیم ایاکه بهره جستید. خب ایاکه نعبد فوائد و یحذف الفعل وجوباً، میگه گاهی اوقات است که فعل ما واجب الحصر است. اون در کجاست؟ در جاییست که یک فعلی مذکور بیاد اون محذوف رو تفسیر کند. وقتی که اومد اون محذوف رو تفسیر کرد، در اونجا مفسر واجب الحذف است. چرا واجب الحذف؟ چون شما عزیزان همتون میدونید که لا یجوز الجمع بین المفسر و المفسر، جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست. وقتی مفسر آمد، دیگه مفسر ذکرش لغوه، باید کاملا برد کنار. یحذف الفعل وجوباً اذا فسره فعل بعده، زمانی که تفسیر بکند اون فعل رو بعد اون فعل، یعنی یه فعلی هست بعد از اون فعل محذوف که آمده اون رو تفسیر کرده، به همین خاطر ما مفسر رو حذف کردیم. مثل اذا السماء انشقت، که میشه اذا انشقت السماء انشقت، یا مثل اذا العنب نزج فاقطفه ازل اینب و نزجه، زمانی که انگور رسید پس بچین اون انگور رو. خب ازا از ادوات شرطه، اسماء شرط بر اسم داخل نمیشن. بر چی داخل میشن؟ بر فعل شرط داخل میشن. خب اینجا الان میبینین در ظاهر کلام بر اسم داخل شده، میگه نه اینجا فعل ما محذوف است، چرا که نزجه مذکور اون رو تفسیر کرده، یعنی بوده ازا نزج الانبو نزجه. خب الانب الان فاعل است برای فعل نزجه محذوفی که نزجه مذکور اون رو تفسیرش کرده، ای ازا نزج الانبو. خب ما گفتیم فاعل مرفوع است، یکی از احکام فاعل حکم اعرابی فاعل که عبارت بود از رفع، اما گاهی اوقات فاعل مجرور می شود به بعضی از خدمت شما که عرض بکنم ادوات، یا مجرور میشه به اضافه شدن مصدر. اعجبنی قیام زیدن. می فرماید در چنین جاهایی که شما می بینید مجرور است، لفظاً مجرور است و الا محلاً باز مرفوع هست. شما اگر خواستید چیزی را عطف کنید بر این مجرور، میتونید دو اعراب در اون تابع قرار بدید، یک اعراب جر بنابر عطف به ظاهر، دو اعراب رفع بنابر عطف به محل. و قد یجر الفاعل لفظاً، و گاهی اوقات فاعل لفظاً مجرور میشه، یعنی فکر نکنید محلاً مجروره و محلاً مرفوعه، به اضافه المصدر الی، به اضافه شدن مصدر به سوی اون، مثل اعجبنی خدمت شما کرده کنم ضرب و زیدن امرن، اعجبنی قیام و زیدن، ذهاب و زیدن. او بالبا، یا به با زائده، کفا بالله شهیدن، یا به من، ما جا انی من احدن، که این من احدن الان احد رو مجرور کرده، اول لام. خب و یکونو فی محل رفع، و می باشد در محل رفع، مثل کفا بالعلم هلیه، کفایت می کند علم از حیث زیبایی و آراستگی، یعنی علم برای زینت انسان کافی است، اگر انسان مزین به زینت علم شد برای اون کفایت می کند. خب کفا فعل لازم، بالعلم لفظاً مجرور، محلاً مرفوع بنابر فاعلیه، و این با هم که با زائده است متعلق به چیزی نیست. خب تمارین رو عنایت بفرمایید. تمرین 105 می فرماید بله، دل على الفاعل و ای مواضع تقدیمه على المفعول و مواضع تقدیم المفعول علی و على الفعل وجوباً. می فرماید بگو فاعل کدام است و معین بکن مواضع تقدیم اون فاعل رو بر مفعول و مواضع تقدیم اون مفعول رو بر فاعل و تقدیم اون مفعول رو بر فعل و فاعل با هم دیگر، بگو این مواضع کجاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اغیر الله، اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی، ولا تکسب کل نفس الا علیها، ولا تزر وازره وزر اخرى، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. قل، در اینجا قل فاعلش ضمیر است مستتر به استتاره وجوبی که انت باشد. اغیر الله ابغی، اغیر الله ابغی، در اینجا غیره مفعول به هست برای ابغی و ابغی فاعلش انه هست که خدمت شما که عرض بکنم مقدم شده است بر مفعول، چرا که استفهام بر مفعول واقع شده نه بر فاعل. اغیر الله ابغی، خب شما میدونید که مستفهم ان باید همیشه بعد از ادات استفهام قرار بگیرد، چون استفهام در اینجا بر غیر واقع شده، در چنین جایی تقدیم مفعول واجب است بر فاعل. خب همزه استفهام صدارت طلب در ابتدا باید بیاد. اغیر الله ابغی ربن، یعنی آیا طلب کنم پروردگاری را غیر از خدا؟ و هو رب کل شیء، و هو رب کل شیء، خب رب کل شیء، الان در اینجا رب که مصدر هست اضافه شده به کل، پروردگار هر چیزی است که رب اضافه شده به مفعولش که کل باشه. ولا تکسب کل نفسن، الا علیها، ولا تکسبو، تکسبو فعل کلو چیه؟ فاعلشه که مؤخر شده از فعل. ولا تکسبو کلو نفسن الا علیها، ولا تزرو وازرتون وزر اخرى، تزرو فعل، وازرتون فاعل، وزر مفعول، که کاملا مراتب رعایت شده. ثم الى ربکم مرجعکم، مرجعکم فینبئکم، بله بازگشت شما. مرجع اگر مصدر می باشد اضافه شده به کم که فاعلشه، پس کم می شود محلن مرفوع بنابر فاعلیت. فینبئکم، در اینجا یونبئو فعل ضمیری که درش هست که هوه باشد الله که برمیگردد به اون رب، و کم میشه مفعول. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، تختلفون هم که فعل و ضمیری که درش هست انتم که مستتر است به استتاره وجوبی میشه فاعل. بله تمرین شماره 106، حول الفاعل المفرد الى مثنى ثم الى مجموع وجعل المطابقه في كل العباره. ما گفتیم اگر فاعل مثنا یا جمع بود فعل خودش خالی از ضمیر استعمال میشه، دائما مفرد استعمال میشه. دبت اقرب البغضاء في صدورهم، بله دبت، از دبت میفهمید که اقرب چی هستش؟ اقرب مؤنث هست. خب اینجا الان اقرب مفرده، خب الان در اینجا بله خدمت شما که عرض بکنم مثنا میکنیم، باز هم فعل به صورت مفرد میاد، میشه دبت الاقربان البغضاوتان یا اقربات البغضاوات. در هر دو صورت چه اقربتان البغضاوتان بگیم چه اقربات البغضاوات، در اینجا دبت به صورت مفرد استعمال میشه. بحث بعدی ما درباره یکی دیگر از مواضع رفع اسم است که عبارت باشد از نائب فاعل. نائب فاعل چیه؟ نائب فاعل اون مفعول بهیست که در فعل فاعل حذف شده و این مفعول به آمده قائم مقام اون فاعل شده. یعنی شما زمانی که در یک فعلی فعل معلومی فاعلی دارید و مفعولی، مثل ضرب زید امرن، اگر آمدید فعل رو مجهول کردید و فاعل رو حذف کردید، در اینجا مفعول به میاد قائم مقام این فاعل میشه و تمام خصوصیات این فاعل رو میپذیرد، از نظر اعراب، از نظر خدمت شما که عرض بکنم الحاق تا بعدمون، از نظر تقدم و تأخر، تمام خدمت شما که عرض بکنم حکم فاعل را دارد. چون النائب فی حکم المنوب ان، چون نائب در حکم چی هستش؟ منوب ان هست. نائب الفاعل هو مفعول به، نائب فاعل در حقیقت همون مفعول به است که حذف فاعله که حذف شده فاعل اون، و اقیم هو مقامه و نشسته است این مفعول محل و جایگاه اون فاعل رو، و تحول الفعل معه من صيغه المعلومه الى صيغه المجهول، و متحول شده اون فعل با این نائب فاعل از صیغه معلوم به صیغه مجهول. ضرب زیدون امرن میشه ضرب امرون، زده شد امر، لکن دیگه فاعلش مشخص نیست. قرعه جرس الایده، زده شد زنگ اید، بانگ اید زده شد، اما دیگر چجوری کوبیده شده و زده شده، کی این کارو کرده، مشخص نیست. پس میشه قرعه فعل مجهول، جرسو که الان مرفوع هست میشه نائب فاعل. اسباب حذف الفاعل ثلاثه. خب حالا چرا ما فاعل رو حذف میکنیم؟ میفرماید علت این که ما فاعلی که لازم هم بود ذکر بکنیم حذف میکنیم سه چیز است. الجهل به، گاهی وقت است ما فاعل رو نمیشناسیم، نسبت به فاعل جاهلیم، فاعل رو حذف میکنیم، فعل رو نسبت میدیم به مفعولی که آوردیم جانشین فاعلش کرد. او الرغبت فی اخفائه، یا این که اصلا ما خودمون تمایل داریم که فاعل رو مخفی بگذاریم، به دلیلی میخواییم فاعل رو مخفی بگذاریم، مبهمش بگذاریم که مخاطب اون رو نشناسه. بله نحو قرع الجرس و انت تجعل القارع، نمیدونی قارع کیه؟ او لا ترید و ذکرهو، یا اراده نکردی ذکر اون قارع رو، میدونی کیه اما نمیخوای بگی، میخوای برای جناب سامع و مخاطب مبهم و مجمل بماند، اون فاعل رو نشناسه. حالا مثلا به دلیلی، حالا دلایلی داری برای خودت که میخوای فاعل مورد شناسایی واقع نشه. دومین دلیل حذف فاعل عبارت است از شهرته، شهرت فاعل. اونقدر فاعل مشهور است که دیگر حذفش میکنید، محذوف هم باشد همه بهش پی میبرند. فیکون و ذکره عبثاً، خب فاعلی که این مقدار شهرت داره پس دیگه ذکر اون فاعل عبث، لغوه. نباشم همه میشناسنش، خب دیگه چرا من ذکرش بکنم؟ مثل خلق الانسان ضعیفاً، خلق الانسان، ای خلق الله الانسان ضعیفاً، معلومه که فاعل اللهه، به همین خاطر به خاطر شهرتش حذف کرد. یا عدم تعلق، پس الجهل به، یا شهر الجهل به، یا شهرته، یا چی؟ عدم تعلق غرض به ذکره، یا غرض من متعلق به تعلق به ذکر فاعل نگرفته. بله، من غرضم اینه که بگم آقا فرض کنید این زمین، بله، با این گیاهان زیبا شد، این غرض منه، من مقصودم اینه، بگم آقا این زمین با این گیاهانی که داره زیبا شده. حالا کی اونو زیبا کرده؟ غرض به اون تعلق نگرفته. مقصود من بیان زیبایی زمین هست، مقصود من اینه که اون زینت عرض رو به مخاطب بفهمونم، اونو متوجه به این بکنم. حالا به فاعل اون مقصود من تعلق نگرفته. عدم تعلق غرض به ذکر اون فاعل، عدم تعلق غرض به ذکر فاعل. مثل زینت الارض به انواع نبات، زینت شده از زمین به انواع گیاهان. حالا زینت کننده که غرض من به اون تعلق نگرفته، میخوام فقط این زینت زمین رو به طرف اعلام کنم، طرف رو متوجه به این خدمت شما زینتی که زمین پیدا کرده بکنم. خب فواید انشالله در جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.